أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. خب ما وارد بحث اجتماع امرونه شده بودیم و من سعی کردم در جلسه گذشته یک کم فضای کلی این بحث رو خدمتتون توضیح بدم و کم بتونیم بفهمیم که تو چه فضایی داره سیر میکنه این بحث. بعد وارد عبارت شدیم آقای مظفر، عرض کردم چون که اصلا صورت بندی این مسئله اشکال اساسی همینجاست و یه بحث اساسی فهم اینه که مسئله اجتماع مبنی دقیقا تو چه مداری داره مطرح میشه و ناظر به چیه. مرحوم آقای مظفر همون ابتدا این قیود مختلفی که در عنوان آمده رو شروع کرد به توضیح دادن و ما قبل از اینکه قیدها رو شروع کنیم عبارت رو تمام کردیم. یعنی ما اول اون استبعاد رو بحث کردیم که آقای مظفر گفت شاید کسی بگه اصلا این چه حرفیه، معلومه امرونه با هم جمع نمیشن. بعدشون گفتیم من خداع العناوینه، اینجا بابا خود برانگیز فریبندست عنوان خدمت شما که عرض کنم اجتماع امرونه. به همین دلیل محضرتون که عرض بکنم آقای مظفر توضیحی داد که منظور ما از اجتماع امرونه چیه که حالا اصلشو بعدن انشاءالله شون خواهد گفت. اونم اینه که اصلا مسئله ما اینجا بحث اشاعره نیست، یعنی اون کسی که در شیعه قائل به جواز میشه یا قائل به امتناع میشه هر دو معتقدن تکلیف به محال جائز نیست و از خدا سر نمیزنه. دعوا سر اینه که آیا اجتماع امرونه مصداق تکلیف به محاله یا نه. اونی که جوازی میشه میگه نیست، یعنی تو کبرا کسی دعوا نداره، تو صغرا دعوا داره. اونی که جوازی میشه، حالا خواهم گفت ادامه مسیر، اونی که جوازی میشه غالب جواز اجتماع امرونه میشه میگه نه آقا امرونه در این صورت مسئله شما اصلا آخر کار تو شیء واحد با هم جمع نمیشن که بشود تکلیف به محال. اونی که امتناعی میشه میگه نه، میگه واقعا جمع میشن و چون میشه مصداق تکلیف و محال امکان نداره، بعد یکیش انتخاب کنی یا امر نه، حالا میره تو باب تزاهم و اهم و مهم در باب تزاهم. حالا مظفر شروع میکنه یکی یکی عناوین رو گفتن. اولین عنوان، عنوان اجتماعه. اجتماع مال کیه؟ زمانی که دو چیز داشته باشیم، دو خدمت شما که عرض بکنم عنوان داشته باشیم اینجا که امر و نهی به این دوتا عنوان بخوره، بعد زیر عنوان در افرادی از این عنوان این اجتماع پیش بیاد. لذا آقای مظفر اینجا یه بحث جدا میکنه، میگه این قطعا تو بحث اجتماع نیست، اونم زمانی که امر و نهی بخورن به یه عنوان. اصلا اینجا دیگه شیء واحد معنونه به یه عنوان دیگه معنی نداره، معنونه به دو عنوان، چون عملا یک عنوان اینجا داری که امر و نهی بهشون خورده، به اون عنوان خورده و دیگه مأمورون به و منهیون عنه عملا و حقیقتا ذیل یک عنوان داره تعریف میشه. مثل اینکه مولا گفته باشه سله ولا تو سله در آن واحد. یعنی آقای مظفر میخواد همینجا اون مطلبی که گفتیم اجتماع آمریه اونو بذاره بیرون، بگه اصلا اجتماع آمری نمیاد تو بحث، برخلاف آقای سبحانی که ستاشو بحث کرد بعد گفت اجتماع آمری نمیاد، آقای مظفر از مقسم داره خارجش میکنه، میگه اصلا اجتماعی که داریم اینجا بحث میکنیم ازش اجتماع امر و نهی مال زمانیه که یه عنوانی داری مأمورون بهه، یه عنوان دیگری داری منهیون عنه، اینها حالا تو یک بار تو یه موردی با هم دیگه جمع شدن، این دوتا عنوان کنار هم قرار گرفتن. مسئله اینه، ببینید عبارت رو، الاجتماع والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقی. التقاء یعنی چی؟ یعنی کنار هم قرار گرفتن، یکی شدن، ملاقی شدن، ملاقات کردن. الاتفاقی، اتفاقی یعنی چی؟ ایشون بعدا هم دوباره توضیح میده، یعنی یه چیز دائمی نیست، شد الان صدفتا شد اتفاقا اینا با هم جمع شدن، نه اینکه یه دو تا امر و نهی داریم که اصلا دائما در تضاد با هم دیگه، دائما دارن هم دیگه رو نفیش میکنن، که گفتیم اگه این باشه دیگه برمیگرده به انشاء، در مقام انشاء و اصلا برمیگرده به مولا، اون تکلیف اساسا از اول محاله، نه اینکه تکلیف به محال باشه برخلاف اینجا. هو الالتقاء الاتفاقی بین المأمور به والمنهی عنه فی شیء واحد. اون التقاء اتفاقی بین مأمور به و منهی عن در یه شیء واحد. حالا شیء واحد رو بعدن توضیح میدیم، این واحد شیء واحد رو بعدن توضیح میدیم. ولا یفرض ذلک الا حیث یفرض تعلق الامر به عنوان. این فقط کجا فرض داره؟ زمانی که شما یه عنوانی داشته باشی امر بهش خورده باشه، یه عنوان دیگه داشته باشی که نهی بهش خورده باشه، و اینها حالا با هم دیگه در خارج اتفاقا ملاقی شده باشن. ولا یفرض ذلک الا حیث یفرض تعلق الامر به عنوان و تعلق النهی به عنوان آخر. ببینید دوستان، این قیدی که اینو بیرون کرد که بشه لا یفرض، همون قید اتفاقی بود. حالا بعدا روی قید شاید بکن بحث بکنیم، چون اگر امر و نهی هر دو به یه عنوان دارن میخورن، دائما اونجا امر و نهی با هم مجامعن، دیگه اصلا اتفاقی معنی نداره. سله و لاتو سله دائما اینجا کنار روبرو هم دیگه توی عنوان واحد با هم جمع شدن. لذا ایشون میخواد بگه اجتماعی که توی عنوان آمده اجتماع اتفاقی منظوره، نه هر اجتماعی. و تعلق النهی به عنوان آخر که لا ربط له بالعنوان الاول. این فقط جای فرض داره که امر به یه عنوانی خورده، نهی هم به یه عنوان دیگری خورده که این عنوان دومی ربطی به عنوان اولی نداره. صلات یه چیز، غصب یه چیز، حالا بعدا میرسیم، اینا هر کدوم یه چیز هم. حالا حتی اجتماع موردی هم که بعدا میاد زیل این مزفر بعدا ردش میکنه میذارتش کنار، نظر به اجنبی یه چیز، صلات یه چیز دیگه است. یعنی عنوانها کاملا با هم متفاوتن. ببینید عنوان چیه دوستان؟ عنوان همون چیزیست که متعلق امر قرار میگیره. البته بعدا رو توضیح میدیم که آیا خود عنوان متعلق امره یا فردش. اما به هر حال این عنوان یا مجرای تعلق امره یا خودش متعلق امر و نهی. که اینجا میشه مثلا میشه صلات، یا مثلا میشه چه میدونم غسل، یا میشه غسل، یا میشه صوم، یا میشه قتل. اینا علاوه‌ن. ولیکن صورت مسئله رو ببین، دو تا عنوان داری که اصلا ربطی به هم ندارن، ولیکن قد یتفق و گاهی نادرن، قد یتفق و نادرن، این قید نادرن هم باز مسئله داریم اینجاها. چون اگر التقائشون حد اکثری باشه، باز حکمت اون حکم از بین شاید بره. ببینید دیگه بحثای دیگه ما بعد توی خود مراتب و حکم انجام بدیم. فرض کنید شارعی امر و نهی داره که در 90% اوقات با هم دیگه ملاقی هم، یعنی همیشه تو محضور اون بیچاره، اون کسی که مکلفه. خب این که نشون چه وضع امر و نهی جعل کردنه، دقیق میکنید؟ لذا مظفر میخواد بگه ما مشکلات بالا این نادرنه. میخواد چی بگه؟ میگه من مشکلات انشاء و اقتضا و اینا ندارم اصلا، دو تا امر راست درست مستقیم صاف دست من افتادن. حالا گاهی اینها مصداقشون واحد میشه، نه اینکه دائما یا حد اکثری واحده. قد یتفق نادرا ان یلتقی العنوانان فی شیء واحد. گاهی این اتفاق میفته که این دو تا عنوان در شیء واحد، یعنی فرد عنوان یک و فرد عنوان دو یکی میشن. فی شیء واحد و یجتمع فی، و در اون فرد با هم اجتماع میکنن. و حین اذن یجتمع ان یلتقی الامر و النهی. اینجاست که میگیم اجتماع امر و نهی داریم، التقاء امر و نهی داریم. خب پس اصل التقاء و اجتماع جاییه که شما دو عنوان لا ربط بینهما دارید، اینها قد یتفق که یه جایی با هم جمع شدن. حالا مظفر میگه خب این اجتماع دو حالت داره، این اجتماع دو حالت داره. یه بار همونطور که دو عنوان داریم، افعالی هم که مصداق این دوتا عنوانن یکی نشدن، فقط کنار هم قرار گرفتن، مجاور همن. مثل چی؟ مثل صلات و نظر به اجنبیه. به این که چشمشو ببره سمت یه اجنبیه یه فعل، این معنون به عنوان صلاتی نیست. صلات یه فعل دیگه است، فعل صلاتی که داره انجام میده، برخلاف صلات در دار غصبی که هر فعل صلاتی انجام میده معنون به عنوان غصب هم هست. ببینید اینو فرقشو دقت کنید، هر فعل صلاتی که انجام میده معنون به عنوان غصبم هست، حداقل در نگاه اول اینطوریه. حالا بعدا اونایی که میخوان قائل به جواز بشن در بعضی از اقوال شاید اینو نپذیرن. لذا اجتماع موردی چی میگه؟ اجتماع موردی اونجایی که شما دو عنوان دارید که هیچ ربطی بینشون نیست، اینها در دو فعل مصداق پیدا کردن که دو تا فعل کاملا به هم چسبیدن ولی یکی نیستن. ببینید ولیکن هذا الاجتماع والالتقاء بین العنوانین الا نحوین، این اجتماع و التقاء دو حالت داره، دو صورت داره. الاول ان یکون اجتماعا موردی، یا یه حالتش اینه که این اجتماع موردی باشه، همینی که الان توضیح دادم، یعنی الا یکون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانین. اینطوری نیست که یه فعل واحدی داشته باشی که این فعل واحد هم مطابق عنوان الف باشه هم مطابق عنوان ب. نه نه، دو تا فعل داریم. بل یکون هنا، یا حالا عطف بر یکون بالا بکنیم که منصوب شده منصوب شده بود به ان. بل یکون هنا فعلان تقارنا و تجاورا، بلکه دو فعل داریم که حالا چی شد که ذیل اجتماع اسمشو داریم میاریم؟ چون با هم مجاور شدن، با هم تقارن پیدا کردن. فی وقت واحد، در زمان واحد با هم خدمت شما که عرض کنم تجاور و تقارن پیدا کردن. که احدهما یکون مطابقا لعنوان الواجب، یکی مطابق عنوان واجبه، یکی از این افعال، و ثانیهما مطابقا لعنوان المحرم، و دومیش هم مطابق به عنوان محرم. مثل النظر الى الاجنبيه في اثناء الصلاه، مثل آقا این فعل رو ببینید، نگاه به نامحرم در اثناء صلات، یه فعل صلاتی دارم انجام میدم، مثلا دارم حمد و سوره میخونم و مستقبل القبله هم هستم و طاهر همه اونها شرط دارم، از یه طرف دیگه داره نگاه به نامحرم میکنه، اعوذ بالله. خب و ثانیه ما مطابقا کجا بودیم؟ بله، مثل نظر الى الاجنبیت فی اثناء الصلات، مثل نگاه به نامحرم در اثناء الصلات. حالا فلن نظره و مطابق عنوان الصلات و الصلات و مطابق عنوان نظر الى الاجنبیه، نه نظر اینجا این نگاهی که داره میکنه، این نظر دیگه نظر عنوانی نیست، تا اینو فعل خارجی، فعل نگاه کردنش، نه این مطابق عنوان صلات، یعنی هیچ کس نمیگه این نگاه کردن جزئی از صلات، این فعل صلاتی هرگز، و نه صلاته فعل صلاتی او که حالا داره رکوع انجام میده یا حالا تو سجده که نمیتونه نگاه کنه، رکوع داره انجام میده یا قنوت داره، هر کاری داره میکنه، نه اون فعل صلاتی معنون به عنوان نظره، ولا صلات مطابق عنوان نظر الی الاجنبیه، هیچ کدوم نیست. ولا هما ینطبقان علی فعل واحد، و نه اینکه این هر دو، یعنی اون دوتا عنوان بر فعل واحد منطبق شدن، نه، پس دوتا عنوان فعل واحد ندارن، یک، دوتا فعلی هم که داریم هر کدوم مالی عنوانه، تمام شد. فعل مثل هذا الاجتماع الموردی لم یقل احد ممتنائه، مثل این اجتماع که اجتماع موردی هیچ کس نگفته ممتنعه، چون اصلا در شیء واحد جمعی اتفاق نیفتاد که حالا بعدا بریم سراغ تکلیف و محال هست یا نیست، اصلا نیست، همه میگن مشکل نداره، بله گناه کرده که نظر به اجنبی کرده، نمازش هم مسقط قضاش، حداقل این نمازی که داره میخونم که حالا به کمرش بخوره با این نماز خوندنش، ولی قضا از گردنش برده، این نمازش باطل نیست. و لیس هو داخلا فی مسئله اجتماع هذهی، و این داخل در مسئله اجتماع نهی که داریم بحث میکنیم نیست آقا، پس صورت مسئله رو تنگتر ضیقترش کنیم. فلو جمع المکلف بینهما، اگه مکلف بین دوتا جمع کنه، این چه کار کرد؟ به النظر الی الاجنبیه فی اثناء الصلاه، یعنی داره نماز میکنه نگاه به نامحرم هم کرد، اینجا فقط عصا، از این طرف گناه کرده و از اون طرف هم عطا حرف خدا رو گوش کرده که نماز بخونه. فی آن واحد ولا تفسد صلاته، نمازش هم باطل نیست، فاسد نیست. خب پس اجتماع موردی رو بذار بیرون از محل نظام، همونطور که اجتماع آمری رو گذاشتی بیرون، همونطور که اونجایی که تک عنوان بود و امر و نهی بهش می‌خورد و گذاشتی بیرون، چون اونجایی که تک عنوان بود و امر و نهی بهش میخورد مثل سله ولا تسله، اون میشد میرفت تو باب تعارض، یادتونه تو بحث تعارض که مظفرم حالا همین قریبا انشالله دوباره بهش اشاره خواهد کرد، آخر الموجزم خوندید، دوباره توی اصول فقه هم خواهید خوند، باب تعارض مال تکاذب ادله بود، یعنی یه فعلو داشت مولا از زبان مولا نقش شده بود که هم داره میگه واجبه مثلا هم حرامه، لذا ما تو باب تعارض چیکار میکردیم؟ یا میرفتیم سراغ تساقط، یا میرفتیم که از مرجحات رو پیدا میکردیم تا یکشو ترجیح بدیم، نمیتونستیم به هر دو عمل کنیم، چون قطعا یکیش باطل بود. چرا باطل بود؟ چون هر دو داشتن به عنوان واحد امر و نهی میکردن، امکان نداره از مولای حکیم ما که امر و نهی بشه واحد بکنه، به عنوان واحد بکنه، یعنی تکلیف محال بود، اون اصلا خود اصل اون تکلیف کردن محاله. خب اجتماع لغیزین چون به یه معنا پیش میاد توش، حالا یا عناوین دیگه اینجا میگن. خب دومین مورد اجتماع چیه؟ اجتماع مأموری بهش میگن. حالا اینجا مضافه بهش میگه اجتماع حقیقی، یعنی واقعا دیگه اجتماعی شد، دوتا فعل نداریم یه فعل داریم. دوستان یه نکته بگم، خواهش میکنم این دقت کنید، ما داریم صورت نزاع رو تصویر میکنیم، لذا میگیم اجتماع موردی که واضحه که محل بحثیست بندازش کنار، اجتماع آمری هم واضحه که محل بحثیست بذارش کنار، اونی که دعواتوشه اجتماع مأموریه. یعنی جایی که در نگاه اول، این نگاه اول خیلی مهمه ها، وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم عجب، فعل واحده، دو عنوان مأمورون به منهیون در این فعل واحد با هم جمع شدن. چرا داریم میگیم در نگاه اول فعل واحده؟ چون بعدن در بعض الاقوال شاید کسی بگه آقا اینا هم واحد نیستن، ظاهرش واحد بود. اگه به دقت بهش نگاه بکنیم میبینی اینجا هم فعل واحد نیست و ملحق به اجتماع موردیه، لذا مثلا اینجا قائل به جواز میشن. اما همینها میگن اجتماع موردی از اول بذار کنار، چون اون واضحه که از اول دو تا فعل توش وجود داره. پس اجتماع مأموری اونجاییه که در نگاه اول انگار تک فعله و یه امر و نهی که در این تک فعل با هم جمع شدن در نگاه اول. حالا بریم جلوتر ببینیم ما کدوم قول رو اختیار میکنیم، آیا قائل میشیم فعل واحد هست یا نیست. ایکون اجتماع حقیقی، یا حالت دوم زمانی که اجتماع حقیقی داشته باشیم، یعنی واقعا دیگه در شیء واحد دو چیز جمع شدن، امر و نهی جمع شدن. حالا آقای مظفر سریع همون در نگاه اول میاره، و این کان ذالک فی نظر العرفی، ولو این در نگاه اولیه عرفی باشه، که میگن خب آره دیگه این افعالش، این فعل صلاتیش با غصبش یکیه، اما کنارش بنویسید شاید اگه نگاه فلسفی بکنیم یکی نباشن. حالا بعدن سوال میپرسیم که آیا نگاه فلسفی اینجا مجازیم بکنیم یا نه، بعدن بحث میکنیم. و این کان ذالک، یعنی این اجتماع حقیقی بودنش فی نظر العرفی باشه، و فی باد الرأی، در نگاه اول انگار خدمت شما که عرض بکنم داریم میبینیم که چی؟ اینا با هم اجتماع حقیقی دارن. خب حالا یعنی چی؟ یعنی انه فعل واحد، یه فعله، یک فرقش با اجتماع موردی یه چیزه، که یکون مطابقا لکل من العنوانین، هم مطابق عنوان یک شده هم مطابق عنوان دو شده. مثال معروف، کلمثال معروف که چی؟ الصلات فی المکان المغصوب، مثال معروف نماز خوندن در مکان مغصوب، در دار غصبی. فان مثل هذا المثال هو محل النزاع فی مسئلتنا، این مثال محل دعواست تو مسئله ما، محل جنگ. المفروض فان مثل هذا المثال هو محل النزاع فی مسئلتنا، المفروض فيه انه لا ربط لعنوان الصلاه المأمور به به عنوان الغصب المنهي عنه، فرضم اینه که عنوان صلات و غصب هیچ ربطی به هم ندارند، چون اگه ربط می‌داشتن از اول معلوم بود که این امرونه دارن به یه شیء واحد می‌خورن، به یه عنوان واحد می‌خورن. اصلا آقا غصب یه چیز ربطی اصلا به صلات نداره، صلات هم یه چیز دیگه از کلا، ربطی به هم ندارن. اما این دو تا شیء بی ربط، دو تا عنوان بی ربط، یه دفعه شد و خورد و ما آقا رفتیم دیدیم مثلا یه درختی توی خلاصه درخت خوشگلیه و تو زمین یه کسیه و شیطان گولمون زد، داره رفتیم توی اونجا و وقت نمازم شد، حالا با هم نمازم بخونیم. اینجا قصد و چیز با هم یکی شدن صلات. ولیکن قد یتفق للمکلف صدفتن، زیر صدفتن خط بکشید، دائمی نباید باشه، اکثری اگه باشه اون وقت اشکال برمیگرده به مولا که این چه وضع امر و نهی کردنه که دائما او اکثرا من میفتم توی محظور اجتماع امر و نهی، او یه باب دیگری میشه، حالا بعدا بهش میرسیم. ولیکن قد یتفق للمکلف صدفتن ای یجمع بینهما، مکلف جمع میکنه بین این دوتا صدفتن، به ایو سلی فی مکان مخصوب، شروع میکنه نماز خوندن در این مکان مخصوب. اینجاست که حالا سری تمام سیستما فعال میشن که از اصولی بپرسن آیا قاعده تو در اینجا جواز یا امتناعه، که حالا قاعده در اومد بدیمش به فقیه که اینجا نماز و مثلا نماز این کار رو مبطل صلات میدونی یا نمیدونی. کجا بودیم؟ بله، ولكن قد يتفق للمكلف صدفتا ان يجمع بينهما با ان يصلي في مكان مخصوص. حالا فيلتقي العنوان المأمور به، العنوان المأمور به و هو الصلاة مع العنوان المنهي عنه. اینجاست که عنوان صلاة که مأمور به توه با عنوان منهی عنه با هم التقا پیدا میکنه و هو الغصب. و ذالک فی الصلاة المأتیه بها فی مکان مخصوص. این مال کیه؟ مال زمانیه که صلاة تو داره در بفرمایید مکان مغصوب اتیان میشه، المعتیه به میشه. فیکون هذا الفعل الواحد مطابقا کجاست؟ بله لعنوان است. این فعل واحدی هست داره خم میشه راست میشه حرکت میکنه که صلاته، در عین حال که صلات غصبم هست. فیکون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان صلات و لعنوان الغصب معه. یه فعل واحد هم مطابق عنوان صلاته و هم مطابق عنوان غصب با هم. و هین اذن اذا اتفق ذالک للمکلف فانه یکون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهت. پس اگر این اتفاق افتاد، این فعل از یه جهت ذیل عنوان صلاتی که امر بهش خورده، من جهت، لذا باید چیکارش کنه؟ داره وقتی انجام میده، فیقتضی المکلف، فیقتضی ان یکون المکلف مطیعا للامر ممتثلا. خب من دارم انجام میدم نمازمو، خدای گفتی نمازو من دارم انجام میدم، این فعل من مستاق صلات هست یا نه؟ خدا دارم انجام میدم، پس باید من ممتثل باشم. از طرف دیگه و داخلا فی ما هو منهی عن، عین همین فعل داخل در عنوان منهی هم هست، یعنی غصب من جهت اخرى. فیقتضی ان یکون المکلف عاصیا به مخالفا، از اون جهت مکلف باید عاصی باشه، مخالف باشه. دقت دارید؟ خب من اینجا اون صورت مسئله پیش میاد که آقا یه فعل واحد آمده هم واجب هم حرامه. اینجاست که جوازی بعد یه توضیحی بده، کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی امتناعی توضیح دیگری بده تا بتونه اینو توضیح بده که اتفاقی که داره این وسط میفته چیه. خب اینم عنوان اجتماع. حالا بریم سراغ عنوان واحد. واحد اینجا چیه؟ اجتماع الامر و نهیه فی شیء واحد، این یا فی واحدن، این واحده توی این توی این باب چی میخواد بگه؟ آقای مظفر میفهمد واحد یعنی اون شیء در قبال اون دوتا عنوان یک وحدتی داشته باشه، یه وجود واحدی داشته باشه، وجود فلسفی نیست، یه تحقق واحدی داشته باشه، برخلاف نظر الی الاجنبیه و صلات که واقعا دوتا فعله، یه وجود واحد داشته باشه که بیاد توی محل نزاع اجتماع امر. البته این مطلب جدیدی نیست دیگه، یعنی اجتماع حقیقی رو که بالا خوندیم در واقع در ضمنش وحدت رو هم خوندیم و فهمیدیم. ببینید الواحد و المقصود منه الفعل الواحد به اعتبار ان له وجودا واحدا، منظور اینجا فعل واحد از باب این که یه وجود واحدی داره که اون وجود واحد در عین حالی که معنون به عنوان مأمور بهه معنون به عنوان منهیون عنه هم هست. ان له وجودا واحدا یکون ملتقا و مجمعا للعنوانین، محل التقاء هر دوتا عنوانه. فی برخلاف کی؟ این واحد مقابل کیه؟ این واحد فی مقابل المتعدد به حسب الوجود، در مقابل متعدد وجودیه. مثل چی؟ کن نظر الی الاجنبیه و الصلات، مثل نماز و مثل نظر الی الاجنبیه. فان وجود احدهما غیر وجود الاخر، وجود نظر الی الاجنبی، وجود خارجیشا غیر از وجود صلات. فان الاجتماع فی مثل هذا یسمى الاجتماع الموردی، لذا به این گفتیم اجتماع موردی. یعنی این دو تا فعل در این مورد با هم تقارن پیدا کردن، اجتماع حقیقی هم نیست. حالا والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد اذا كان ملتقا للعنوانين، اگه یه فعل واحدی که یه تحقق داره، یه وجود داره، اگه محل التقاء دو تا عنوان باشه، فان التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين، دو حالت داره این التقاء، دو حالت داره. آقای مظفر اینجا میخواد چی بگه دوستان؟ یه بحثی وجود داره که التقاء آیا فقط در واحد شخصی و ماهیت شخصیه و خارجی فرد شخصیه معنا پیدا میکنه یا در ماهیت کلی هم معنا داره؟ آقای مظفر میگه چه التقاء صلات زید فی دار امر رو بگیم، یعنی صلات زید مع غصب زید همین که داریم در مورد شرف میزنیم، یعنی همین زیدی که مقابلمونه، صلاته و غصبه، چه کلی صلات و غصب رو بگیم؟ اینا هر دوشون میتونن در یه عنوانی، یعنی این کلی، این فعل، فعل صلات در دار غصبی، این کلی کلی، این خودش هم باز محل التقاء دوتا عنوانه. پس اون ملتقای دوتا عنوان، اون شیء واحده، هم میتونه ماهیت شخصیه داشته باشه، هم میتونه ماهیت نوعیه داشته باشه و کلی باشه، اما جنس نمیتونه باشه. حالا در بحث بعدی میخونم. لا یخلو من حالتن احداهما ان یکون الالتقاء به سبب ماهیت شخصیه، التقا یا به سبب اون ماهیت شخصیه اون وجود واحده. ماهیت شخصی در مقابل ماهیت کلی است. ماهیت شخصی یعنی فرد، فرد خارجی، مثل زید در مقابل انسان. زید ماهیت شخصی است، یعنی انسان مع العوارض الخارجیه، حالا با همه تفسیرهایی که حالا فلسفه‌اش میشه کار ندارم. انسان چیه؟ ماهیت کلیه چیه؟ انسان به ما هو انسان، انسان به ما هو انسانی که جنس و فصل حیوان ناطق داره. و ثانیته هما ان یکون الالتقاء، یعنی اون اجتماع، به سبب ماهیت کلیه. گاهی هم التقاء به سبب ماهیت کلی است، که ان یکون الکلی نفسه مجمع للعنوان، خود کلی مجمع دوتا عنوان باشه. عرض کردم مثل چی؟ مثل کلی صلات فی دار المخصوبه. شخصش مثل چی؟ صلات زید فی دار مخصوبه امر، فی هذه الدار مثلا. کالکون الکلی الذی ینطبق علیه انه صلات و غصب. اینطوری در واقع بخونیمش، کالکون الکلی الذی ینطبق علیه، که چی؟ انه صلات و غصب، یعنی یه کلی باشه مثلا که هم عنوان صلات بر صدق کنه هم عنوان غصب. مثالی که عرض کرد. و علیه فالمقصود من الواحد فی المقام، الواحد فی الوجود، بعد وجود واحدی داشته باشه، چه وجود شخصی چه وجود نوعی. فلا معنا لتخصیص النزاع بالواحد الشخصی، واحد شخصی فقط محل بحث نیست، واحد نوعی هم است. اما و به ما ذکرنا یظهر خروج الواحد بالجنس المحل الكلام، قطعا واحد بالجنس تو محل بحث ما نیست. واحد بالجنس مثل چی؟ ببینید آقا، ما یه سجود لله داریم، یه سجود للصنم داریم، للبت به قول فارسی عربی شو هم قاطی کنیم، یه سجود لله داریم، سجود برای بت داریم، صنم یعنی بت. اینها در چی مشترکن؟ در جنسشون. حالا این جنس لزوما دقیق جنس منطقی نیست، یعنی هر دو سجدن، اما این سجده لسنمه، اون سجده للهه. لذا اگر خدا گفته اسجدوا لله یه بار، بعد گفته لا تسجدوا للصنم یه بار دیگه، این اشتباه اولی نیست که بگیم آقا ببین اسجدوا و لا تسجدوا با هم جمع شدن. نه آقا، اصلا متعلق این دوتا چیزه، دوتا عنوانن، دوتا فعلن. و اصلا این سجودی که اینجا یه بار محل امر قرار گرفته، یه بار محل نهی، جنس نوع نیست، فردم نیست. برخلاف صلات در دار غصبی، صلات در دار غصبی ماهیت نوعی است که هم صلات برش منطبقه هم غصب، و یکی مأمور به یکی منهیونه. سجود اینجا اصلا متعلقه چی متعلق امره؟ سجود اینجا جنسه. زمانی یه چیزی متعلق نهایی قرار میگیری که حداقل بشه نوع، سجود لله اینه که متعلق امره، سجود لسنم اونه که متعلق نهیه. از این اصلا دو تا چیزن، هیچ ربطی هم هم ندارن، هیچ اجتماعی هم هم ندارن. و به ما ذکرنا یظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، و المراد به واحد بالجنس چیه؟ ما اذا کان المأمور به و المنهی عن، منهی عن متغایرین وجودن، مأمور به و منهی عن وجودن با هم متغایر باشن. ولکنهما یدخلان تحت ماهیت واحده، اما تحت یه ماهیت در بیان. ببینید ذات خارجی وجود با هم متغایر ولی تحت یه ماهیت، مثل چی؟ مثل این زید و اون پلنگ، اینا وجودن دوتان اما تحت ماهیت حیوان میشه هر دوشون رو نامگذاری کرد، واقعا جنس هر دو حیوانه، که از سجود لله و سجود لسانه. فانهما واحدون بالجنس، از جهت جنسی وحدت دارن، واحد بالجنس هم. مثل من و پلنگ مثلا، هر دو واحدیم در جنس، یعنی در حیوانیت، اما دوتا شیئیم، دوتا وجودیم، واحد نیستیم. به اعتبار ان کلا منهما داخل تحت عنوان سجود، چون هر دوشون زیر عنوان سجود میان. اما ولا شک فی خروج ذلک عن محل نزاع، قطعاً خارج از محل نزاع، چون قطعاً اینجا شیء واحد نداریم. یه قید دیگه مون، قید جواز، که انشاءالله جلسه بعد عرض کنیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.